به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و محبیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام، عرض ارادت، عرض خوش آمد حضور یکایک سروران گرامی و تشکر از کسانی که زحمت کشیدن و پیام دادن. جلسه سوم بحث تربیت علمی رو با هم آغاز می کنیم. از تغییراتی که اینجا اتفاق افتاده، من باید از دستندرکاران آفتابگردان، ادمین محترم و گروه فیلم برداری تشکر کنم که شرایطی رو فراهم کردن که مشکلات در واقع فناورانه‌ای که در اون محل داشتیم برطرف شده و الان میتونیم از این به بعد جلسات تربیت علمی رو در این مکان با هم دنبال کنیم. اگر خاطر مبارکتون باشه، ما بحثی رو با هم شروع کردیم که در ابتداش باورهای غیر منطقی که برای بعضی از سروران گرامی، اولیاء محترم وجود داره در رابطه با علم آموزی فرزندشون مورد نقد قرار گرفت و ما به این مسائل اشاره کردیم که علم یک مقوله ابطال پذیر، یک مقوله جامع و مانعی نیست که بگیم یک بسته علمی در جهان وجود داره که این توسط دانشمندان قابل کشف و یافتن هستش و اونها بعد از اینکه یافتن در اختیار بقیه میذارن و نماینده اون دانشمندان معلمین هستند که امر آموزش رو به عهده گرفتن و در مدرسه مشغول انجام انتقال دانش از اون دانشمندان به فرزندان ما هستند. این یکی از اون باورهای بسیار غیر منطقی و غیر قابل قبوله و با هم صحبت کردیم راجع به این که آیا اولیاء گرامی در این علم آموزی نقشی دارند یا نه، صرفاً اولیاء مأمورینی از طرف معلم هستند که در جهت همکاری با معلم باید به فرزندشون دستوراتی بدن تا فرزندشون به اون نیات و اون اهدافی که معلم داره برسه. این یکی دیگه از باورهای غیر منطقیه و غیر قابل قبوله. من تأکید میکنم که نه فقط غیر عاقلانه است این باورها، بلکه وجود این نوع نگرش در خانواده ها تونسته تا به حال باعث اثرات روانی منفی بر فرزندانشون بشه. یعنی فرزندانشون از جنبه روانی متنفر شدن از علم آموزی به خاطر رفتارهای غلط اولیاشون. یه موقع هستش ما اومدیم میگیم که آنچه که هست خوبه، میخوایم بهترش کنیم. یه موقع هست میگیم نه، آنچه که تا حالا انجام شده ضرر زده، آسیب زده به فرزندان ما در علم آموزی و این برخلاف هدف خود اولیاست. اولیا مسئولیت آموختن رو وقتی به عهده مدرسه گذاشتن، علتش این بود که فکر میکردن خودشون از عهده این کار بر نمیان، بنابراین مدرسه و معلم میاد در ازای گرفتن سرویس هایی یا دستمزد هایی از دولت یا از مردم این مهم رو برای اونها انجام میده و خودشون رو در واقع نسبت به این مسئله بی مسئولیت فرض کردن. با این طریقی که من الان توضیح دادم بسیار واضح غیر منطقی بودن این نوع تفکر، این نوع نگرش برای شما عیان شد. ولی قبلش که نگاه میکردیم تصور عمومی همین بود، مدرسه زحمتشو میکشه، آموزش میده، من هم همکاری میکنم باهاش، کمکش میکنم، میگیم شما چجوری همکاری میکنی؟ هیچی، مدرسه تکلیف میده، من مسئولیت پیگیری انجام اون تکلیف توسط بچه ها هستم. من تو خونه حد اکثر اگر بچه من سوالی کرد باید بهش بگم که اینا از معلمتون تو مدرسه بپرس، من نمیتونم پاسخ بدم یا نباید پاسخ بدم یا اگر پاسخ دادم احتمال داره اشتباه کنم و بعد بچه من نسبت به علم من، آگاهی من بدبین بشه، بی اعتماد بشه و من رو فردی ناآگاه تلقی کنه. از این چرت و پرتا. اینا یعنی چی؟ یعنی اگر فرزند شما شما رو یه عالم دهر بداند بهتره، یا اگر شما رو هم در حال یافتن، آموختن و پیشرفت کردن ببینه، کدوم الگوی مناسب تریه؟ ببینید من خودم رو میذارم جای اون بچه. بچه ای که میگه پدر مادرها و معلم ها یک علم خدادادی دارن که خدا به اونها بخشیده و این به خاطر جایگاه پدر و مادریشون یا با جایگاه معلمیشونه. خوب عنایت کنید، یعنی هیچ رابطه بین تلاش کردن، بین یافتن، بین جستجو کردن و علم آموزی وجود نداره. این تو ذهن من بچه باشه. میگم چی؟ خب انشالله منم بزرگ میشم، حالا اگه پسر باشه من پدر میشم، دختر باشه من مادر میشم یا معلم میشم، به محض اینکه تو این جایگاه قرار گرفتم یک علم وهابی بخشیدنی الهی از اون بالاها هبوط میکنه میاد تو کله من و من میشن علامه دهر. دوست دارید فرزندتون این طوری فکر کنه؟ اصلا این طرز تفکر رو شما تایید میکنید؟ چرا باید به بچه ها القا کنیم که اگر پدر و مادر پاسخ یک سوال رو ندانستند، یعنی جایگاه پدری یا مادریشون به خطر میفته و اعتبارشون از دست میدن؟ چون قبلش به بچه ها اینجور القا کرده بودیم که پدر و مادر همه چی رو میدونن، از اونا بپرس و هر چی اونا گفتن تو بگو چشم. اصلا اینو مقدمه اون چشم گفتنه کردیم، یعنی راضی شدیم به این که فرزندمون بدون تفکر تصمیمات ما رو اجرا کنه. دارم خطرش رو کاملا باز میکنم. این باور که دانش توسط معلم به فرزند من منتقل میشه و اگر حتی یک نکته از این دانش رو فرزند من اشتباه بیاموزه، احتمالاً دچار بدبختی و آسیب جدی خواهد شد. این یکی دیگه از اون باورهاست. البته حالا فکر میکنم که بعد از سالهای اخیر، خصوصا بعد از قصه کرونا، یه مقدار این بت، این تابو شکست. پدر و مادرها خیلی هاشون تصمیم گرفتن که اصلا مسیر رو عوض کنن، گفتن اونی که فکر میکردیم هم اونطوریام نیست. چرا؟ چون معلمی که میرفت سر کلاس در رو میبست، خودش بود و 30 تا دانش آموز. خدا میدونست که اون تو چه خبره. اولیام تو ذهنشون یه مدینه فاضله‌ای ساخته بودن که الان فرزند من در حال علم آموزی است و چه میشود و چه میشود. کرونا باعث شد که دست همه رو بشه. معلم اومد وسط اتاق شما، وسط حال شما، وسط خونه شما، برخورد غلطش رو دیدید، حرفای نامربوطش رو دیدید. فکر کنم به این یقین رسیدین که معلمم یه آدم مثل بقیه، یه مسئولیتی رو پذیرفته. اتفاقا الان وقتشه که اگر مسئولیتش رو درست انجام نمیده، ما خفتش رو بگیریم که شما داری غلط عمل میکنی. چرا؟ این مسیری که داری میری مسیر درستی نیست. و اتفاقا معلم بیش از هر چیزی به این نقدها نیاز داره. ما یکی از چیزایی که خیلی تعجبمون رو همیشه برانگیخته اینه که وقتی به معلمین در ایران میگیم از کلاس هم دیگه بازدید کنید، خیلی اخماشون میره تو هم، همراهی نمی کنن با ما. من نمیخوام معلم رو مقامش رو خدای نکرده تنزل بدم، میخوام شما از اون بوتی که تو ذهنتون ساختید یه پله بیاید پایین. من خودم معلمم دیگه، من که لااقل خودم عیبای خودم رو میفهمم. که معلمین حاضر نمیشن معلمین دیگه از کلاسشون بازدید کنن. چرا؟ این که باید باعث خوشبختی باشه که یه معلم بیاد سر کلاس من دو تا نکته به من بگه. این بسیار ارزشمندتر از اینه که من سالها به یک اشتباه ادامه بدم. یکی از همکاران گرامی من قبلنها خیلی سال پیش، حدود مثلا 39 سال پیش، 40 سال پیش می اومد سر کلاس من، ولی مدت ها بود نیومده بود. من یه بار بهش گفتم دیگه به ما سر نمیزنی. گفت من گرفتارم، مشغول کارهای مدرسه هستم. اینا گفتم که میشه یه سری به ما بزنی؟ بیا پیش ما، بیا سر کلاس. سر کلاس من اومد و ایشون بعد از کلاس یه لیستی دستش بود. یه قسمت نکات مثبتی رو یادداشت کرده بود و یه قسمت هم نکاتی رو که قابل نقد بود. گفت کدوم رو بگم اول؟ گفتم اون مثبت ها رو اصلا نمیخواد بگی، خودم میدونم. اون قسمت هایی رو که مشکل داره بر من بگو. اولین چیزی که ایشون گفت و برای من خیلی جالب بود، شاید برای شما هم جالب باشه، ایشون گفتش که شما رو به تخته، چون من با دست چپ می نویسم، چپ دست هستم، رو به تخته داشتی یه چیزی رو می نوشتی، بعد پرسیدی این چی میشه مثلا، یا یه سوالی روی این نوشته خودتون داشتی، بچه ها دست بلند کردن و شما همینطور که با دست چپ داشتی می نوشتی گفتی شما بگو، شما بگو. اینایی که این طرف بودن اصلا تو میدان دید شما نبودن. خب عنایت کنید، یه ناظر ثالثی وقتی نشسته تو کلاس اینو میبینه و ایشون دید و به من گفت. وقتی که بچه ها دیدن که دست بلند میکنند و من نمی بینم اونا رو، کم کم دیگه دست بلند نکردن و ایشون شاهد بود. به من گفت بچه ها دیگه دست بلند نکردن در سوالای بعدی. این قضیه که برای شما دارم میگم امسال 13 سال ازش گذشته و من تو این 13 سال دیگه رو به تخته از کسی سوال نکردم. من نوشتنی اگه داشته باشم می نویسم، کشیدنی می کشم، بر می گردم سوالم رو می پرسم و نسبت به همه بچه ها اشراف دارم که کیا دست بلند می کنم و سعیم می کنم که لااقل از هر گروهی 6 تا گروه تو کلاس هستن، از هر گروهی لااقل از یه نفر بپرسم. ببینید، نمیدونم شما حس کردید یا نه، ما وارد ریزه‌کاری های آموزش شدیم و من تلاش میکنم بیشتر نکاتی رو بگم که به درد شما اولیا میخوره. البته اگر معلمین گرامی هم در کلاس ما الان حضور دارن، ما بهشون خیر مقدم میگیم و امیدوار هستیم که این مطالب به دردشون بخوره. خب مسئله این بود که ما از معلم بت نسازیم، معلم رو یک دانشمند غیر قابل اشتباه کردن نبینیم و مسئولیت علم آموزی رو به عهده معلم نذاریم، بلکه همکاری او رو، مشارکت او رو در علم آموزی فرزندمون به عنوان یک هدف انتخاب کنیم. یعنی مسئولیت با ماست، با من پدر، با من مادر، با من همراه کودکی که بیش از اون معلم با او هستم و با او میتونم مشارکت داشته باشم، تعامل داشته باشم، میتونم با او همراهی کنم. مسئولیت با منه. معلم ساعاتی چند با فرزند من هست و در اون ساعات فقط هم فرزند من در اختیارش نیست، فرزندان دیگران هم هستند. بنابراین اگر بخوایم تقسیمم بکنیم، معلم به فرزند من کسری از کلاس رو میتونه وقت بده، نه همشو. خب ببخشید آقای عمرانی، شما نقش معلم رو توضیح دادی، نقش اولیا رو توضیح دادی، بچه ها چه نقشی دارن؟ بچه ها از ابتدایی که به دنیا میان فضول به دنیا میان، یعنی به دنبال فضل هستند، به دنبال فاضل شدن هستند، فضولی مثبت بلدند، خداوند در وجودشون نهاده. اونی که این فضولی رو سرکوب میکنه، تضعیف میکنه و باعث پسرفت این حس زیبا در بچه ها میشه، یا اولیان یا معلمینن. ممکنه شما عوامل محیطی دیگه ای رو هم نام ببرید، مثلا بفرمایید که رسانه داره این حس رو از بین میبره. حتی در زمانی که فرزند شما از رسانه استفاده میکنه، فضولیش سر جاشه، فضولی مثبتش رو داره. اتفاقا با بچه‌تون در این رابطه صحبت کنید، بگید بیا بریم فضولی کنیم، بیا بریم ببینیم، بیا بریم فضولی کنیم. فرزندتون میفهمه که معنیش این نیست که در امور خصوصی دیگران دخالت کنیم، اون میشه فضولی منفی. فضولی مثبت یعنی کنجکاو بودن، جستجوگر بودن، به دنبال یافتن بودن، و او باید اینو در شما هم ببینه. این مربوط به هیچ سنی نیست، مربوط به کل انسانه، چون جزء نیازهای انسانی کنجکاویه. آقای ابراهام مزلو در دهه 70 هرمی رو طراحی کرد و در اون هرم نیازهای انسانی رو برشمرد. یکی از مهمترین نیازهای انسانی که جزء نیازهای وجودی انسانه، یعنی ما با حیوانات مشترک نیستیم، اونا این یه درصدی دارن ولی ما خیلی بیشتر، خداوند در وجودمون به ودیعت نهاده بحث کنجکاویه. ما میخواهیم جهان رو بشناسیم، نه الان، از بدو تولد و تا آخر عمر. و هر کس این حالت نداره یعنی داشته و از بین رفته. حتی در مورد کسانی که بهره هوشی پایینی دارن این حالت رو شما نمیتونید ازشون منفک کنید. اونا میخوان بدونن. حالا در یاد گرفتن ضعف دارن یا کند هستن، ما بهشون میگیم آهستگام. کسانی که عقب ماندگی ذهنی دارن، به جای اینکه بهشون برچسب بزنیم میگیم اینا آهستگام هستن، اینا آرومتر از بقیه پیش میرن در علم آموزی. آهستگام هستن، اونا هم کنجکاون. به خاطر همین در کشورهای پیشرفته الان بچه هایی که به عنوان کودکان استثنایی شما ممکنه نامگذاری کنید، اینا رو جدا نمی کنن از بقیه بچه ها. میگم تو همون محیط در کنار همه بچه ها، ولی به اونها یک سرویس های ویژه‌ای میدن، سرویس های خاصی میدن تا اونها بتونن با سرعت بیشتری نسبت به آنچه که توان دارن حرکت کنن. برعکسش هم همینطوره. یعنی این ذهنیت غلطه که بعضی از اولیا دارن که فرزند من اگر تیز هوشان قبول بشود دانش آموز موفقی است. اصلا مدارس تیز هوشان در کشورهای پیشرفته سالهاست تعطیل شده. یعنی اونا فهمیدن که وجود این مدارس خودش مشکل زاست. اگر کسی در بعدی از ابعاد هوش، مثل هوش‌هایی که آقای گاردنر میگه که هوش‌های چندگانه، 8 تاشو پیدا کرده بود حالا شده 9 تا، و هوش‌های دیگری مثل هوش معنوی، هوش اقتصادی، هوش اجتماعی و و، این در بعضی از ابعاد هوش فرزند من گیفتدنسه، یه گیفتی از خدا گرفته، یه هدیه‌ای گرفته. به چه دلیل من باید اینو جدا کنم از بقیه؟ چرا باید بهش بگم تو برتر از بقیه بچه‌ها هستی؟ چون تیز هوشان قبول شدی؟ چرا باید به اخلاقش صدمه بزنم؟ ببینید من اینا چون به هم دیگه مربوطه دارم برای شما میگم. من خواهش میکنم روی عرایض من فکر کنید. اهداف خودتون رو برای تحصیل فرزندتون همین الان پاکسازی کنید. قرار نیست بچه من تیز هوشان قبول بشه. ممکنه بشه، ولی هدف شما این نیست. حتی کشورهای خلیج الان مدارس تیز هوشانشون رو جمع کردن. کشورهایی مثل قطر، بحرین، عمان، امارات، اینا متوجه شدن که وجود این مدارس مدارس خوبی نیست. خب پس چی کار میکنن؟ همون طوری که بچه ای که آهستگامه، ضعف داره در قوای ذهنیش در یادگیری، باید بهش سرویس ویژه داد. حالا یه موقع هستش که دولت میاد میگه من به این جور فرزندان سرویس میدم، یه موقع هست شما میگید که این فرزند منه، من خودم بهش سرویس میدم. ممکنه شما فردی رو بیارید که بتونه با بچه‌ای که دچار اوتیسم یا ADHD داره یا هر مشکل دیگه‌ای داره کار کنه. همونطوری که اونا سرویس ویژه میخوان، اینام میخوان. یعنی بچه هایی که گیفتد نیستن، یعنی در بعدی از ابعاد هوش، خدا به اونها هدیه‌ای داده که بیش از دیگران در اون هوش پیشرفته هستن، باید در همون زمینه سرویس ویژه دریافت کنن. باید همون استعداد بستر مناسبی برای رشدش به وجود بیاد، حالا یا توسط دولت و آموزش پرورش یا توسط پدر و مادرها، نه اینکه اونها رو جدا کنیم. ممکنه شما بگید مدرسه تیزهوشان خودش این سرویسه، ولی خب تبعاتش و حواشیش هم باید در نظر گرفت. یکیشو بگم، فرزند شما وقتی در یه مدرسه نرمال، نه سطح پایین، در یه مدرسه نرمال داره تحصیل میکنه، جایگاه اجتماعی خودش رو در یک رتبه قابل قبولی میبینه. هیچ کس حق نداره او رو با دیگران مقایسه کنه، ولی خودش میفهمه که به هر حال من توانایی هام نسبت به خیلی ها توی این کلاس توانایی قابل قبولیه. خودش اینو میفهمه. و بعد این بچه وقتی وارد تیزهوشان میشه، تو هر کلاسی که قرار میگیره میبینه که دیگران خیلی از او جلوترن و فقط یه راه براش باقی میمونه، اونم این که با اونها رقابت کنه. و رقابت برای فرزند شما سمه، یکی از اشکالاست. یعنی برای اینکه پذیرفته بشه ناچاره که موفقیت خودشو در شکست دیگران ببینه و این غلطه. خب بعد از این مقدمه‌ای که خدمتون عرض کردم که در واقع برای کسانی که این دو جلسه موفق نشدن در این برنامه شرکت کنن عرض کردم خدمتون، بریم برسیم به اون اسلایدی که دفعه قبل من تا اونجا گفتم. روی این اسلاید من یه تأملی بکنم. علم آموزی قبل از این که بخواد مجموعه ای از پاسخ ها، دانش ها، آگاهی ها باشه، روش جستجوگری چراها و چگونگی هاست. اصلا این کلاس رو تشکیل دادیم که این روش رو با هم هماهنگ کنیم تا من معلم و شمای پدر و مادر در منزل و در مدرسه بتوانیم فرزندانی جستجوگر تربیت کنیم، نه آموزش بدیم. تفاوتش براتون فکر کنم محسوس باشه. مثال بزنم، آقای توسی اینجا الان تشریف دارن، من میخوام بهشون شنا یاد بدم. میگم آقای توسی میخوای شنا یاد بگیریم؟ دستتون از سمت راست از بالای گوشتون میارید جلو، انگشتاتون رو میبندین، فرو میکنین تو آب، آبو میکشین جلوتون. شما شنا یاد گرفتین الان؟ نه. تفاوت تربیت علمی با آموزش علمی در اینه، من الان آموزش دادم، آگاهی دادم، تعلیم دادم، اما ایشون شناگر نشدن. قراره که ما بچه هامون در تربیت علمی علمیاب، علم تولید کن، خودش بیابه. عنایت دارید چه عرض میکنم؟ خب چگونگی چگونگی آموختن از محصول آموختن برای ما باید مهمتر باشه. فرایند علم رو، فرایند علم آموزی رو، یعنی از نقطه آ تا نقطه ب فرزند من چجوری طی میکنه، مهم نیست که فراوردش چی باشه، چون حتی اگه غلط هم باشه قابل اصلاحه، بعد اصلاحش میکنه چون راهشو بلده. خب گفتیم مهمتر فراینده. بس در فرایند علم آموزی یه بخشیشو که معلم به عهده گرفته، اون بخشی که تو خونه ما میتونیم انجام بدیم رو من توضیح دادم و گفتم که شما چه بخواین چه نخواین، اونها با هر تجربه چیزی رو دارن میآموزن، یه عقایدی پیدا میکنن نسبت به دنیای اطراف خودشون. این باورهایی که اونا پیدا میکنن هر چی باشه در اثر تجربیات بعدیشون قابلیت اصلاح داره. پس بچه ها به دنبال یافتن پاسخهایی برای سوالهایی که براشون پیش میاد هستن. به هیچ عنوان مسیری که شما تعیین میکنید که برو از معلمت بپرس یا بیا از من بپرس تا من به تو بگم به اونها کمک نمی کنه، بلکه تلاش اونها برای یافتن قابل تقدیره و شما کمکی که به اونها میتونید بکنید اینه که بگید میبینم، توصیف کنید، میبینم که داری سعی میکنی که این سوالتو جوابشو پیدا کنی یا این موضوع رو حل کنی یا این مشکل رو راه حلی براش پیدا کنی. یعنی تو خود این کارت، نفس این عملت ارزشمنده، نه پاسخی که به دست میاری. اون پاسخ ممکنه اصلا قابل قبولم نباشه، ولی تو داری جستجوگری میکنی و من از این کارت دارم تقدیر میکنم، نه از فراورده‌ای که به دست میاری یا نتیجه و محصول. خب بچه‌هاتون اکتشافات جدیدی رو در حین تجربه کردن به دست میارن، حتی خیلی‌هاشون بیانم نمی‌کنن، تو ذهنشون نگه می‌دارن. اگر شما فقط به اون مقصود خودتون که اون باورهای غلطی است که اون ابتدا عرض کردم فقط به اونا فکر کنید، به جای اون باید نشون بدید که به این اکتشافات جدیدی که اونها دارن پیدا میکنن علاقمند هستین. اه چه جالب، پس تو اینطور فکر میکنی، میتونی برام توضیح بدی چطوری اینو به دست آوردی؟ این جمله ها به بچه ها میفهمونه که شما اصلا به خود پاسخ توجهی ندارید، به این که بچه تون چی یاد گرفته کاری ندارید، چه جوری یاد گرفته براتون مهمه. گاهی اوقات بچه ها فعالیت علمی انجام میدن، میخوایم ببینیم تفاوتش با فناوری علمی چیه یا فعالیت فناورانه. دقیقا فکر کنم متوجه شدید در فعالیت علمی کودک شما نسبت به یه مسئله آگاهی پیدا میکنه، ولی در فعالیت فناورانه همون آگاهی رو در متن زندگیش به کار میگیره. درسته؟ خب اگر دانش ها و مهارت هایی رو که کسب کرده در متن زندگیش به کار بگیره، داره یه فعالیت فناورانه رو انجام میده. هدف آموزش علم کسب شایستگی در یادگیری سواد علمی فناورانه است. یعنی بچه شما باید شایسته بشه نه علم بیاموزه. اصلا فکر میکنم الان نظر شما راجع به بحث ارزشیابی هم عوض شد. ارزشیابی داره چیو میسنجه؟ ارزشیابیایی که تو مدارس انجام میشه ها، امتحان میگیرن و بیا پای تخت سوال جواب بده و یا مامان تو خونه میگه پولیکوپی تو بیار من ازت بپرسم. وای خدا رحم کنه، واقعا بچه های ما گرفتار شدن تو روش های سنتی که با خود شما برخورد کردن و شما به جای اینکه علم بیاموزید علم رو حفظ کردید، علم رو نیافتید، بچه ها رو گرفتار همون روش ها میکنید. برو دفتر علوم تو بیار، دفتر ریاضی تو بیار، من بپرسم تو جواب بده. این جوابای کلیشه‌ای که فرزند شما میده مبتنی بر حافظه است، فقط داره حافظش کار میکنه. اصلا سی پی یو یا پردازشگر ذهنیش خاموشه، پردازش نمیکنه. میبینه شما اینو میخواد میگه چشم، معلم اینو میخواد چشم، فعلا زور دست شماست، انشالله آخر سال کتابا رو جر میدم میریزم تو سطل خاکروبه خیالم راحت میشه. اینم تو دلش میگه بذار کنکور رو بدم. خیلی جالبه، شما اگه فعالیتی انجام بدید که خیلی براتون لذت بخش باشه بعدش میگید من بذار خستگی در کنم، نه، میگید تازه من سر نشاط اومدم. دقیقا بچه های ما وقتی کنکور میدن میگن آخ اسم علم و نیار حالم به هم میخوره. چرا؟ الان باید سر نشاط اومده باشن بگن ما آنچه را که یافتیم میخواییم تکمیلش کنیم، میخواییم در ابعاد وسیع تری باهاش برخورد کنیم بریم دانشگاه. اما اصلا اینطور نیستن، اغلبشون خسته، دل مرده، دل زده. شاید به عنوان جوک بارها و بارها به شما اینو تعریف کردن براتون که مثلا بچه ها تو دعاهاشو میگفتن که خدایا چی میشد مثلا انیشتن به دنیا نمی اومد ما یه 10 صفحه فیزیکمون کمتر میشد، چی میشد نیوتن وقتی اون سیب اومد خورد تو سرش همونجا سکته میکرد در جا میمرد ما را. اینا جوکه؟ نه، آرزوهای قلبی بچه های شماست. من الان نمیخوام آسیب شناسی کنم نظام سنتی آموزش علم در ایران رو، ولی یک کمی تعمق کنید ببینید خودتون اینطور نبودین؟ آرزو نمی کردید کاشکی کتاب درسی ما حجمش کمتر بود؟ کتاب درسی چیه؟ سر نخاییه برای اینکه شما در اون موضوع خاص بتونید وارد عمل بشید. اصلا عمل کجا بود؟ معلم جماعت به فرزند شما القا کرده که آنچه را که من میگم یافته بی نقصیست توسط دانشمندان و ما اگر آزمایشم بکنیم هدف آزمایشمون اینه که به شما ثابت کنیم که اون دانشمند راست گفته. یعنی اینجا راستی آزمایی داریم میکنیم، اصلا بچه شما هیچ نقشی در اون آزمایش نداره، اون آزمایش رو از قبل نتیجهشو بهش گفتن، بعد گفتن انجام میدیم که تو حرف ما رو باور کنی، بدونی که آقا معلم شما یا خانم معلمتون دروغ نمیگه داره راست میگه. همین. بعد جالبیش اینه که شما موقعی که میخواید مدرسه رو ارزیابی کنید نمیگید فرایند علم آموزی چجوریه، میگید مدرسه آزمایشگاه داره یا نه. اگر داره و معلم بچه ها رو میبره و جلوی اونها آزمایش میکنه، بچه ها اون چرا که حفظ کردن آنجا یقین کنند که این معلم راستگوست و چاخان نکرده، اسم اینو میذارید برتری این مدرسه نسبت مدرسه دیگه. بعد از این جهت که یه امکانی برای آزمایش کردن وجود داره هست، اما اصلا هدف این نبود از آزمایشگاه. آزمایشگاه یعنی محیطی که فرزند شما بتونه خودش مفاهیم علمی رو کشف کنه، بیابه. خب اگه اجازه بدید روی این نکاتی که من الان دارم دوباره تأکید میکنم شما یه عنایت ویژه داشته باشید. قرار فرزند ما در کسب سواد علمی فناورانه شایستگی پیدا کنه. مسیر رو نگفته ها، هدف رو داره میگه. هدف علم یادگیری یا دریافت اطلاعات و به حافظ سپردنش نبود، کسب شایستگی بود. بعد گفتیم کسب شایستگی منوط به تجربه شخصی یادگیرنده است، نه تجربه معلمش، نه تجربه دانشمندان. خودش باید تجربه کنه و تجربه شخصی هم یعنی قرار گرفتن فرزندتون در موقعیت یادگیری. حالا دیگه ممکنه اون موقعیت یادگیری خونه خاله باشه، جنگل باشه، دریا باشه، پارک باشه، سرویس مدرسه باشه، حیات خونمون باشه، گوشه اتاقش باشه. موقعیت یادگیری مهمه. خب موقعیت یادگیری یعنی چی؟ یعنی موقعیتی که فراگیر با بکارگیری همزمان سه تا چیز: یک، دانش، دو، مهارت، و سه، نگرش های خودش به یادگیری های جدید بپردازه. یعنی اولا ابزار تولید دانش رو داره، مهارت ها، پروسس اسکیلز. یه دانش مقدماتی داره، ضروریه. دفعه قبل مثال زدم، گفتم اگر این دستگاه لپتاپ که جلوی منه وقتی که میخرمش ویندوز نداشته باشه، یعنی خالی خالی باشه، باهاش هیچ کار نمیتونم بکنم. یه دانش ضروری اولیه لازمه. این دانش ضروری رو فرزندان شما از بدو تولد در پیش هستن و خدا لطف کرده به ما که این حالت رو به ما داده. بچه‌تون به دنیا اومده و تو گهواره چجوری بود؟ یادتونه؟ چجوری نگاه میکرد؟ کافی بود یه صدا بیاد. آستانه تحریک عصبیش در ارتباط با صدا، بو، خوب عنایت کنید، بوی مادر رو حس میکرد، مزه و لمس چقدر بالا بود. چرا؟ هر چی سریع‌تر بتونه از کنجکاویش استفاده کنه و هر چه بیشتر جهان پیرامون خودش رو، پدیده‌های اطرافش رو بتونه تجزیه تحلیل کنه، ازش بیاموزه و در زندگیش به کار بگیره. خداوند همه مقدمات رو فراهم کرده، ما خرابش میکنیم. دست نزن، کثیف میشه اینجا، دستو میبری. نکردیم اون کار درست و صحیح رو برای اینکه او بتونه این جستجوگری رو بالنده کنه، پرورش بده. خب پس ما یک دانش مورد نیاز، یه دانش اولیه لازم داریم، یک مهارت‌های مورد نیاز و یک نگرش‌های مورد نیاز. اینا رو مثال زدم خدمتتون عرض کردم. در رابطه با دانش، تمام جهان داره فرزند شما رو صدا میزنه، خودتون هم صدا میزنه، فقط شما گوشاتون رو بستین. حتی گاهی اوقات میگید که اینا به ما مربوط نمیشه. چی مربوط نمیشه؟ همه چی به شما مربوط میشه و شما توان ذهنیتون خیلی بیش از اینه که فقط در یک نقطه محدودش کنید. اما حالا در مورد فرزند میگیم، جهان همه چیش داره به فرزند شما میگه بیا اینجا، بیا ما رو ببین، بیا به ما دست بزن، ما رو لمس کن، ما رو بو کن، بچش، صدامونو بشنو. یعنی بچه ها یه سوال زنده، یه مجموعه سوال زنده، همش میگه این چیه؟ اون چجوری کار میکنه؟ اگر اینشو اینطوری کنیم چی میشه؟ چرا اینشو اینطوری کردن؟ چرا به جاش اینو نذاشتن؟ شما شاید احساس کلافگی، احساس خستگی بکنید، پیش خودتون بگید که چقدر میپرسه. اینجاست که ما باید حتما بپردازیم به این که در مقابل سوالات بچه‌ها چگونه برخورد کنیم و بپردازیم به این که خودمون چگونه سوال ایجاد کنیم و از همه مهمتر چگونه فرزندی پرسشگر بار بیاریم که خودش سوال کننده باشه. ممکنه شما بگید خودت شما گفتی که اینا خودشون سوال زندن. بله، ولی وقتی که چند بار مانع پرسشگری اونها شدیم، یه الگویی تو ذهنشون ساخته میشه که نباید من سوال کنم، حالا بالاخره با سوال خودم یه جوری کنار میام، این گونه میبینم. خب این در مورد دانش. حالا میگم دانش رو بچه ها چگونه دانش ضروری رو به دست میارن، ولی بریم سراغ مهارت ها. مهارت ها رو گفتیم دو دسته میکنیم، یه دستش جمع‌آوری اطلاعات، یه دستش خلق و آزمایش نظریات. یعنی نظریات رو باید خلق کنن، نظریه بدن و بعد نظریهشون رو آزمایش کنن. روز چهارشنبه من ما تو درس هوا هستیم الان با بچه ها. خب چند جلسه بود که داشتیم انواع و اقسام حرکت هوا، اهمیت هوا، وجود هوا رو با بچه ها بازی می کردیم. رسیدیم به نقطه ای که خب این هوایی که حرکت می کنه اسمش چیه؟ گفتن باده. گفتیم خب باد، اینایی که ما درست کردیم با پره و با فوت و با وسایلی که داشتیم، اینا بادهای مصنوعی شد چون ما ساختیمشون. ولی خب آنچه را که ما بهش میگیم باد، اینا نیست. اینا میگیم ما باد تولید کردیم. باد که داره میاد، گاهی اوقات نسیم ملایم، گاهی اوقات طوفان، خونه ها رو خراب میکنه، کشتی غرق میکنه، هزار تا بلا سر میاره، اینو ما تولید میکنیم؟ نه، مصنوعی نیست، طبیعیه. پس اگر طبیعیه باید ما علتشو بتونیم پیدا کنیم. بچه ها شروع کردن ببینید خلق و آزمایش نظریات، باید نظریه بدن. گروه ها با هم بحث کردن، با هم دیگه نشستن فکر کردن، چند نظریه دادن. بعضی از گروه ها معتقد بودن که بادی که بیرون میاد یه جورایی با دما ارتباط داره، با گرما و سرما. خب ما که نمیایم بگیم که باریکلا چه خوب گفتی. خب این یه نظر، دیگه چی؟ از بقیه هم نظر گرفتیم. من یکیشو بگم، یه عده‌ای معتقد بودن که علت این که باد به وجود میاد اینه که زمین داره دور خودش میچرخه، طبیعتاً وقتی داره حرکت میکنه هوا به حرکت در میاد. مثل اینکه مثلا ما با ماشین داریم حرکت میکنیم، دستمون از پنجره میاریم بیرون، میبینیم باد میخوره به دستمون، ولی وقتی وای میسیم میبینیم هیچ بادی نمیخوره. پس زمین که میچرخه باید چی بشه؟ باد به وجود بیاد. ممکنه شما بگید که ای وای، اگه بچه من این حرفو بزنه من چی بهش بگم؟ این که غلطه، باد که اینطوری به وجود نمیاد. خدا وکیلی همین الان که شما دارید حرفای منو میشنوید، اگر در زمانی که کودک بودید باد رو اینطوری کشف میکردید، یعنی چی؟ یعنی بین آیتم های مختلفی که در جهان وجود داره رابطه ای رو برقرار می کردید که این رابطه ولو اینکه غلط برقرار شده باشه توضیحی باشه برای اون پدیده ای که شما دارید راجع بهش فکر می کنید. می دونید چقدر در خلق نظریه قوی می شدین؟ حالا اگر نظریه ای هم دارید برای این که بتونید او رو بپذیرید و جزء آیه‌ها یا آیدیاهای خودتون قبولش کنید، باورش کنید، نهادینش کنید و باهاش آرامش پیدا کنید، لازم می دیدید که آزمایشش کنید. خب ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که این مهارت‌ها، جمع‌آوری اطلاعاتش مشاهده است. ببینید مشاهده که خودتونم استفاده می‌کنید، یعنی حواس پنجگانه‌تون رو به کار می‌گیرید، پایه و اساس تمام مهارت‌های علم‌آموزیه. خوب عنایت کنید، یعنی اگر ما کلاسمون هیچی نگه فقط مهارت مشاهده رو با شما تمرین کنه که شما با فرزندتون به طور صحیح کار کنید، ما بردیم، یعنی واقعا سود کردیم در این کار، چون به نفع بچه ها کار کردیم. همین یه دونه ها، حالا بقیه مهارت ها هم باید توضیح بدیم. من زیرش نوشتم توصیف و تفسیر مشاهدات، یعنی آنچه که به دست میاره بتونید وصفش کنه و تفسیرش کنه. تفسیر اطلاعات، حالا اطلاعاتی که به دست آورده یا باید براش یه مدل درست کنه، مثلا بگه هر وقت این کارو بکنیم اینطوری میشه، اگر من به این گرما بدم آب میشه، این یه مدل یابیه. من اگر کاغذ رو زیرش کبریت بگیرم آتیش میگیره، این مدل یابیه. چوب آب نمیشه ولی آتیش میگیره، خاکستر میشه، مدل یابیه. استنتاج، نتیجه گرفتن، یعنی این که شما یه پدیده رو میبینید، رابطه این پدیده رو با عوامل دیگه پیدا میکنید، میگید چون این وقتی این اتفاق براش میفته اینطوری میشه پس اونم اینطوری میشه. این نتیجه گیری شماست، هنوزم آزمایشش نکردید. و پیش بینی کردن با حدس متفاوته، حدس پایه علمی نداره، حالا اینا رو بعدن توضیح میدیم، ولی پیش بینی مبناش تجربیات قبلی و آگاهی هایی است که ما در اون تجربیات به دست آوردیم، بر اساس اونا میگیم. مثلا میگیم که یه تجربه یه بچه‌ای داره که یه آقایی که مثلا سیبیل داشته یه جا بد اخلاقی کرده، این تجربه باعث میشه که شما دفعه بعد مثلا بگید که این پنج نفر میخوان با شما بازی کنن، یکیشون رو انتخاب کن و فرزند شما اونی که سیبیل داره رو انتخاب نمی کنه. میگیم خب چرا مثلا ایشون، نه اینو نمیخوام، با این نمیخوام بازی کنم. پیش بینیش اینه که اگر با این بازی کنم این سر من داد میزنه، تجربه قبلیش بهش اینو میگه، میگه اونایی که سیبیل دارن داد میزنن. مثال دارم میزنم، اما در مورد بچه های کوچیک گفتم، از قدیم میگفتن هر کی ریش داره باباته. بچه ها اگر بر اساس تجربیات ناقص خودشون پیش بینی میکنن ما چجوری برخورد کنیم، باید بحثش رو با هم دیگه انجام بدیم. خب و برقراری ارتباط، یعنی فرزند شما بتونه آنچه را که یافته، آنچه را که بلده در اختیار دیگران بذاره، حالا یا با نقاشی یا با نمایش یا با داستان گفتن یا با بیان کردن یا فرمولیزه کردن یا با نمودار، نمودار ستونی، نمودار دایره‌ای، بستگی داره سنش چقدر باشه و چقدر مهارت داشته باشه. اینی که میتونه اطلاعات خودش رو به دیگران منتقل بکنه یا ارائه بده میشه برقراری ارتباط. اینا جزء جمع‌آوری اطلاعات. فرزند شما این مهارت‌ها رو لازم داره. ما میتونیم تعداد این مهارت‌ها رو زیاد کنیم، یعنی خوردش کنیم، خورده هاش هم بگیم. مثلا مشاهده کسی میکنه، پشت سرش مقایسه میکنه. ما میتونیم مقایسه رو یک مهارت مستقل ببینیم، ممکنه نه بگیم تو مشاهده هستش. بعد اگر میخواد مقایسه کنه احتیاج به ابزار داره، استفاده از ابزار یه مهارت. اگر از ابزار استفاده میکنه باید اندازه گیری بلد باشه، اینم یه مهارت. ما میتونیم اینا رو جدا کنیم از هم. ولی ببینید تو مشاهده چه چیزهایی وجود داره که خیلی مهمتر از این اجزایی است که من گفتم. بزنید بریم جلو. پرسیدن، پرسشگر بودن لازمه. ببینید یعنی خود سوالا، نه اینکه من برم پاسخ رو از یکی بپرسم، نه، پرسش ایجاد کردن. چرا وقتی که بارون اومد بعد آفتاب شد رنگین کمان به وجود اومد؟ این یعنی پرسشگری، نه اینکه من برم از دیگران بپرسم اونا جواب بدن. متاسفانه گفتیم که اولیا و معلمین اسم تحقیق رو گذاشتن همین کار، یعنی برو از دیگران بپرس بیا به ما بگو، مثل یه پستچی. نه، این غلط. خب یکی دیگه از چیزهایی که برای خلق نظریه لازمه اینه که ما بتونیم فرضیه بسازیم، یعنی برای پدیده‌هایی که اتفاق افتاده یا ممکنه اتفاق بیفته ما فرض داشته باشیم و این فرض مبتنی بر مدل‌ها و اطلاعات قبلی ما باشه که بعد بتونیم اونا رو آزمایش کنیم و اونایش که غیر قابل قبوله حذف کنیم، اونایش که قابل قبوله بپذیریم. حالا اینا رو توضیح میدیم. خب بعدم خود آزمودن به روش درست و یعنی آزمایش کردن خودش مهارت و روش تحقیق که جامع همه ایناست. بعضیا روش تحقیق رو جدا میذارن، بعضیا میگن که روش تحقیق یعنی به کار بردن همه این مهارت ها. خب در مورد نگرشم گفتیم که هر شخصی در موقعیتی که قرار میگیره، هر موقعیتی قرار میگیره، چی میگه، چی کار میکنه، چطوری برخورد میکنه، از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد، دیدش نسبت به دیگران چیه، در برابر وقایع و پدیده های اطرافش چطوری واکنش نشون میده، اینو میگیم نگرشش، یعنی دیدگاهش نسبت به اون موضوع یا اون موقعیت. و نگرش ها چون بر رفتار انسان ها اثر میذارن، الان شما میبینید که خیلی مهم شدند. قبلا میگفتن که ما میریم مدرسه دانش بیاموزیم، اما الان میگن میریم مدرسه دانش، مهارت و نگرش رو با هم به دست بیاریم، یعنی کسب شایستگی کنیم. آقا نگرش رو من یکی نمیدونم چجوری به بچه‌م یاد بدم، واقعا نمیدونم. شما اگر نگرش رو به مفهومش یه مقدار توجه بفرمایید، خود به خود مسیرش هم معلومه. نگرش گفتنی نیست، نگرش به وجود میاد. من شخصا کسانی که قبلا تو کلاس‌های من شرکت کردن روش من رو دیدن، من چالش ایجاد میکنم. من با اولیا که حرف میزنم گاهی اوقات به من میگن که تو خیلی جسورانه صحبت میکنی. ممکنه بعضی از اولیا این نوع سخن گفتن رو نپسندن و من به همین خاطر اغلب بعد از هر سخنرانی عذرخواهی میکنم از اولیای گرامی، چون من اولیایی رو که دارن میشنون رو که نمیشناسم، خدای نکرده قصدم جسارت یا توهین نیست، ولی برای ایجاد نگرش های جدید تلاش میکنم که نگرش های قبلی رو به چالش بکشم. آنچه را که معلمین یا اولیای گرامی در منزل انجام میدن یا در مدرسه، نتیجهش این شده که ما الان احساس نارضایتی داریم. من سعی میکنم که آسیب شناسی کنم، ریشه یابی کنم و اشاره کنم به این که اینا باعث شده که این اتفاق بیفته، و خب طبعا اون کسی که این کارو کرده ممکنه تو ذهنش بیاد که خب من اشتباه کردم. خب بله، ما هممون اشتباه میکنیم، و اگر من این تذکر رو بدم که این کار اشتباهه و باید حذف بشه از روش شما، این فکر میکنم کمکه، نه خدای نکرده توهین. اگر خاطر مبارکتون باشه تو کلاس‌های تربیت کودک اندیشمند یا تو کلاس چی بود؟ ارزشمند بود و اصلاح رفتار کودکان، من سعی می‌کردم روش‌های غلطی که داره توی منازل به کار گرفته میشه رو تبدیلش کنم به روش‌های جدید و نوینی که آسیب نداشته باشه و فرزند شما همراه با آرامش و نشاط به شما اعتماد کنه. خب طبعا یه همچین تغییر نگرشی که پشتبندش هم تغییر روش رو به دنبال خواهد داشت، یعنی تا نگرش عوض نشه شما روشتون رو عوض نمی کنید. اگر بدون نگرش ادای منو در بیارید یا پیش خودتون بگید عمرانی چی گفت، من برم توی اون مثلا فایله بگردم ببینم که برای این کار چی گفتم، اصلا این غلطه. ما با هم تمرین کردیم که کاری کنیم که فرزندمون مسائل و مشکلاتشو خودش حل کنه، ما حل نکنیم براش. مسئولیت اون مشکل بگردن ما نیفته، مسئولیت رشد دادن فرزندمون بگردن ما باشه. خب پس نگرش رو گفتیم بر رفتار انسان ها اثر میذاره. حالا یکی از نگرش ها علم دوستیه. فرزند شما اگر عاشق یادگیری باشه، الان یه ذره به این فکر کنی، آها رفتارهایی که طالباش کردید او رو عاشق علم کرده، او از یادگیری لذت میبره، او کارهایی که داره میکنه، فعالیت های علمی که میکنه با چه انگیزه ای انجام میده؟ من اول بشم، من از بقیه بالاتر باشم. اه 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 این چه انگیزه مزخرفیه. بعد بعضی از مادرها بر آتش این میدمن و به فرزندشون میگن تو باید شاگرد اول بشی، یعنی او از یادگیری لذت نمیبره. او اگر تلاشی میکنه، اگر حرکتی میکنه، اگر چیزی میسازه، برای اینی که دیگران بگن تو از دیگران بالاتری. وای، ما بچه‌مون رو فرستادیم علم یاد بگیره، اخلاقش هم از بین رفت. چرا؟ چرا باید اینطوری فکر کنیم؟ نگرش خودمون غلطه، خرابه، این باید اصلاح بشه. ولی مادری که حواسش به نگرش هست، یا چیه؟ میبینم که داری کیف میکنی، چی فهمیدی که انقدر بهت مزه داده؟ چی شد؟ تو دلت یه جوری میشه؟ میدونی چرا؟ چون یه چیزی رو که نمیدونستی حالا فهمیدی، تو تونستی این معما رو حل کنی. فکر کنم الان به خودت افتخار میکنی، نیست؟ آره؟ از این که میتونی این کار رو بکنی کیف کردی؟ شما دارید در مورد خودش صحبت میکنید، به هیچ عنوان او رو هل نمیدید به سمت مقایسه خودش با دیگران. اگر شما جایگاهتون وابسته باشه به توانایی هاتون، اگر یه نفر دیگه بیاد از شما تواناتر، شما احساس شکست میکنید، احساس حقارت میکنید. شما که آدم بزرگید، وای به بچه. اینو من به شما بگم، بچه ها از بد و ورود به مدرسه همیشه این نگرانی رو دارن، نکنه من انتظارات دیگران خصوصا معلمین رو نتونم برآورده کنم و بعد به من بگن تو بچه بدی هستی. وای بر ما، وای، خطا کردیم. ما به بچه ها اینطور القا کردیم که اگر شرایط تو مورد تایید دیگران باشه تو بچه خوبی هستی و اگر نباشه بچه بدی هستی. خدا نکنه بچه شما به این نتیجه برسه که من بچه بدیم، چون اگر به این نتیجه برسه میگه من بچه بدیم. بچه بد چی کار میکنه؟ کار بد میکنه دیگه، مگه غیر از اینه؟ انتظار داشتید بچه بد کارهای خوب بکنه؟ پس بنابراین توجیه اینو داره که من باید کارهای بد بکنم. اصلا از زجر کشیدن دیگران لذت میبرم، چون همه به من گفتن که تو رو به رسمیت نمیشناسیم، چون تو بدی، چون تو بدی، نه کارت بده. بگذاریم از این حرف، چون دوباره میریم تو اون بحثایی که قبلا داشتیم. من همه نگرش ها رو کاری ندارم. این که فرزند شما نسبت به 14 معصوم علیهم السلام علاقمند باشه یه نگرش، ولی الان تو تربیت علمی من این نگرش رو کاری ندارم. این که فرزند شما نسبت به کار خونه احساس مسئولیت کنه و کمک کنه یه نگرش، پیش خودش همیشه این فکر رو داشته باشه که من هم عضوی از این خونواده هستم و لازمه که در امور خانه مشارکت داشته باشم. این یه نگرش، رو رفتارش هم اثر میذاره. ولی من با این کاری ندارم الان. من با اون دسته از نگرش هایی که روی یادگیری فرزند شما اثر میذاره کار دارم. یک، من توانا هستم در یافتن. این یه نگرش، یه باوره. دو، جهان اطراف من همه چیش به من مربوطه، من میخوام از همه چیش سر در بیارم. این یه نگرشه. حالا اینو مقایسه کنید با اون نگرشی که بچه ها تو مدرسه دارن. اخت جون فردا تعطیله، جمعه است، تازه خبر نداری شنبه هم تعطیله، خیلی عالیه. این نگرش رو با اون مقایسه کنید. فراری بودن بچه‌ها از یافتن، از آموختن، به خاطر رفتارهای ما. زنگ می‌خوره، معلم یادش رفته تکلیف بگه، بچه‌ها دارن از کلاس میان بیرون و به طرف در مدرسه میرن، با هم دست میزنن، آخ جون تکلیف نداریم، آخ جون. بعد بقیه کلاس ها دارن با حسرت به اینا نگاه میکنن، خوش به حالشون، معلمشون یادش رفته تکلیف بده. یعنی عشق به یادگیری؟ یعنی نگرش مثبت نسبت به یادگیری؟ ما خرابشون کردیم و بعد اینو طبیعی میدونیم. یعنی میگیم که تکلیف یه چیز کسالت آوره، مزخرفه، ولی ما باید بدیم و بچه‌ها رو باید زجر بدیم، باید بهشون آسیب بزنیم. این اصلا جا افتاده، هم برای پدر مادرها هم برای معلمین. و حالا که امروز من یادم رفت تکلیف بگم، فردا تلافیشو در میارم، حالشون رو جا میارم. هیچ تحقیقی در جهان نتونسته همبستگی بین تکلیف اجباری، تکلیف زورکی و موفقیت تحصیلی پیدا کنه. هیچ. خب، نگرش نسبت به مدرسه، نگرش به خود به عنوان فراگیر که من چه جور آدمی هستم، من با استعدادم، من میتونم یاد بگیرم، من توانا هستم، من میتونم بسازم، من میتونم پیگیری کنم، نگرشش نسبت به خودش چیه؟ نگرش نسبت به مدرسه هم که گفتم، نگرش نسبت به یادگیری، یادگیری یه چیز لذت بخشیه، من باید دنبالش باشم، باید حتی شده پول خرج کنم که یاد بگیرم. حالا بچه های کوچیک به این فکر نمی کنم، ولی بچه های بزرگتر وقتی که یادگیری رو یه چیز لذت بخشی می بینن، حاضرن بابتش هزینه کنن. خب، نگرش نسبت به خود علم و اهمیتش، تأثیرش در زندگی ما، نگرش نسبت به اجسام و وقایعی که در محیط اطراف ما وجود دارن، نسبت به خلقت. من که دائما سر کلاس این مطلب رو عنوان میکنم، خدا به ما اجازه داده رازهای خلقت رو دونه دونه کشف کنیم. یعنی اصلا اومدیم مدرسه که راز کشف کنیم. هر معمایی هم که حل میکنیم بسیار به همون لذت میده. و خیلی جالبه که بدونید من الان 42 ساله که دارم با بچه ها کار میکنم و درس میدم، 38 سال نه 39 سالشو علوم درس دادم، ولی 39 ساله به کسی تکلیف ندادم و از کسی امتحان نگرفتم. ولی بچه ها عاشق یادگیری هست، عاشق هست. کسانی که بچه شون دانش آموز من بوده میتونن اینو تایید کنن. بچه ها میخوان بیاموزند و از آموختنشون لذت ببرن، هیجان زده بشن. خب اون آخریه رو ببینید، فرزند شما تا چه حد به خودش جرأت میده که ور بره با هر چیزی که در این جهان هست، ور بره، دست ورزی کنه. بخاطر همینه که من گفتم اولیای نقش بسیار ویژه‌ای در تشکیل نگرش ها و تقویت مهارت ها دارند. چرا؟ چون چگونگی انجام فعالیت هاست که در بهبود مهارت ها و نگرش ها مؤثره، نه محتوای کتاب درسی که اینقدر سنگشو به سینه میزنن یه عده‌ای. ما تا اینجا دفعه قبل با شما پیش رفتیم و چون یه عده‌ای نبودن، ندیدن و یه مقدارم کلاسای گذشته خوب اجرا نشد، من دوباره تکرار کردم و سعی کردم شاخ و برگ بهش بدم و بیشتر توضیح بدم، عیبی نداره. زمان گذاشتیم ولی از زمانمون استفاده مفید کردیم انشاءالله. خب ممکنه شما بگید خیلی خوب، حالا آقای عمرانی اینقدر میگی خانواده خانواده، من الان باید چیکار کنم؟ من چطوری میتونم نقش داشته باشم؟ من یه مثالشو میگم، این مثالو بعدن دوباره بهش میپردازیم، ولی اینجا رو نگاه کنید. ما گفتیم اولیا در تشکیل مهارت‌ها نقش ویژه‌ای دارن، درسته؟ خب مثلا برای مهارت مشاهده عنایت کنید، فرزند شما داره یه درخت رو نگاه میکنه، میگید خب داره مشاهده میکنه دیگه، من چیکارش کنم؟ شما پلوش، مثال زدم درخت هر چیزی داره نگاه میکنه، وقتی شما دارید کنارش این صحنه رو میبینید و میبینید او فقط داره از بیناییش استفاده میکنه، میفهمید مهارتش در مشاهده ضعیفه، مثلا بهش میگید که این پوستش زبره یا نرمه، حالا لامسش به کار میفته، یعنی برای مشاهده کردن ترغیبش کردید به این که از چند تا حس استفاده کنه نه یه حس. بیا با این شاخه‌ای که رو زمینه بزنیم بهش ببینیم چه صدایی میده، صدای این با صدای اون درخت بغلیه چه فرقی داره. خوب عنایت کنید، شنوایی رو هم قاطیش کردید، معلم نیست کنارشا، شمایید. داره واضح میشه چقدر شما در تربیت علمی بچه‌تون میتونید مؤثر باشید. مهارت مشاهده گفتیم بیسه، پایه است برای تمام مهارت‌ها. من عمدن اینو مثال زدم. پس نقش شما در این که او از این مهارت به نحو صحیح تری استفاده کنه، یکی از آیتماش اینه که چیکار کنه؟ چند حس رو با هم به کار بگیره. یکی دیگه توجه به جزئیات مربوط به جسم و محیط اطرافش. وقتی داشت چند تا حس رو به کار می گرفت، اگر خودش بو کرد این درخت رو یا بوش رو با اون درخت مقایسه کرد که هیچی، اگر نه شما اونجا یه چیزی میگید که ترغیب بشه به این کار، حواس دیگرش هم به کار بگیره. اما در مورد جزئیات ببین پسرم این برگر نگاه کن، کدومی که از این برگای این درخت شبیه اینه، روی این پوستش اینا چیه؟ شما علم یادش نمیدیدا. من خواهش میکنم دادن علم به بچه رو اصلا کلن از ذهنتون خارج کنید، قرار نیست شما به بچه‌تون علم بدید، اون میشه آموزش علمی، شما دارید تربیت علمی میکنید. این سوراخ‌ها چیه رو پوستش؟ فکر میکنید چجوری اینا به وجود اومده؟ تفسیر اطلاعات. بچه شما میگه یه نفر با میخ کوبیده رو اینا، آها پس تو اینطور فکر میکن، قرار نیست تصحیح کنید هیچ. تو این مهارت مشاهده تشخیص شباهت و تفاوت که من یه مثالش هم گفتم، کدوم یکی از این برگا شبیه اینه، کدوم درخت ها برگشون سوزنیه، کدومه تو این درختایی که داری میبینی؟ او باید یه وجه مشترک پیدا کنه، شباهت پیدا کنه. خب برگ این با برگ این چه فرقی داره؟ ببین، من میخوام الان با برگ درخت غذا بپزم، به نظر تو کدوم برگو انتخاب کنم؟ چجوری باشه مناسب غذا پختنه؟ مهم نیست جواب چی میده، شما دارید مهارت مشاهده رو در او تقویت میکنید، داره یواش یواش واضح میشه که شما چه نقش مهمی دارید. ترتیب رخ دادن وقایع، همون درخته رو بگیم. این برگا اول زرد بودن، حالا دارن سبز میشن، یا برعکسه؟ یه نه، اول بهار اینا به وجود که اومدن کوچولو بودن، هی بزرگ شدن بزرگ شدن بزرگ شدن، سبز بودن، توی تابستونم خیلی سبزشون پررنگ شد، داره ترتیب وقایع رو میگه. بعد پاییز شد، تو پاییز سبزیشون از بین رفت، از درخت کنده شدن، افتادن زمین، زرد شدن، قرمز شدن، خوش شدن، تجزیه شدن، از بین رفتن. مثال دارم میگم، اول این شده، بعد این شده، بعد این شده. شما چجوری سوال میکنید؟ یعنی شما همین الان که من دارم میگم، میبینید در مورد بسیاری از وقایع وقتی از بچه‌تون میگید، میپرسید، میگید که به نظر تو اینجا چه اتفاقی افتاده؟ میگه اول اینطور شد، بعد اینطوری شد، بعد اینطوری شد، بعد اینطوری شد. این ترتیبو میگه. مهم اینه که این ترتیبو بگه، درست و غلطش مهم نیست، اصلا ما دنبال درست و غلط نیستیم. به این که ترتیب داره، اینطوری نیست که یهویی اینطوری خلق شده باشه، یعنی برگو از اول زرد آفریدن اینطوری افتاد رو زمین، نه، یه ترتیبی داشت. مشاهده اینقدر توش نکته خابیده، وای، ما به بچه هامون چی داشتیم میگفتیم تا الان؟ معلم از اینا چی میخواسته؟ یافته های دیگران رو حفظ کنن، تکرار کنن، بعد بگه اینا علم یاد گرفتن؟ اصلا این بچه بلد نشده علم آموزی رو. بچه شما اگر واقعا مشاهده گر باشه، میگه مامان اون ذره‌بینه بود داشتی باهاش، اون روز داشتی قرآن میخوندی، عینک نزده بودی با ذره‌بین میخوندی، یادته؟ اون ذره‌بینه رو میشه بدی به من؟ میخوایی چیکار پسرم؟ میخوام این برگا رو با دقت ببینم، ببینم روش چیه. این سوراخ‌هایی که روی پوست درخته بودش، میخوام اینا رو ببینم. این مشاهده‌گره. حالا میبینید مشاهده‌گری بلد نیست، میخواید نقشتون رو ایفا کنید. پسرم اگه بخوای اینا رو بهتر ببینی، چی لازم داری؟ حتی ممکنه بچه شما بگه میکروسکوپ لازم دارم. خب بله، الان میکروسکوپ در دست نداریم، چیز دیگه ای میتونه به تو کمک کنه؟ پسرم این پیازی که گذاشتی روی لیوان، گذاشتی جلو پنجره، با دیروز چه فرقی کرده؟ ماما یه خطکش به من میدی؟ این سوال شما او رو به این فکر انداخت که طول برگ این پیاز که اومده بالا، یا ریشه‌ای که توی آب رشد کرده اندازه بگیره، نیاز به خطکش داره، ابزار میخواد. پس داره مهارت اندازه‌گیری رو تمرین میکنه. پس بچه‌تون داره مشاهده‌گر میشه. اینو مقایسه کنید با حفظ کردن پلی‌کپی و سوال جوابای کتاب درسی. ای داد بیداد، چه مزخرفاتی رو به اسم علم به بچه‌مون یاد دادیم تا الان؟ بعد خیال کردیم علم یاد گرفته، و بعد جالبیش این که هفته بعد که ازش پرسیدیم بلد نبوده، یعنی همونی هم که حفظ کرده بود و فراموش کرده.
من گاهی اوقات به دوستان همکارم میگم که
فرق قبول شدن و قبول نشدن در امتحان اینه، اونی که قبول نمیشه 5 دقیقه قبل از امتحان یادش رفته، اونی که قبول میشه 5 دقیقه بعد از امتحان یادش رفته. ولی در یاد رفتن، فراموش کردن، هر دوشون مشترکن، هیچ کدوم یاد نگرفتن. یکی یه جوری خونده، بعد جالبیش هم اینه که پدر مادرم خیلی کمکش کردن، بیدار بشین قهوه بخور، قهوه بخور که خوابت نبره، اینا رو خوب حفظ کنی فردا تو امتحان. امتحانو که دادی تموم شد، هنوز نیومدی بیرون، مهم نیست حالا همرم فراموش کردی، همرم از دست دادی، به جهنم. مهم اینه که تو امتحان نمره بیاری. خودمون این کارو کردیم با بچه‌هامون، خودمون به اونا فهموندیم که یادگیری ارزش نداره. فقط باید این پلو بگذاری، باید این صد تا از سر رات برداری. ما خطا کردیم، ما باید بازنگری کنیم در روش هامون. ما حتی نگرش هامون نسبت به علم و علم آموزی، خصوصا در مورد علم آموزی به کودک، باید تغییر کنه. ما سرنوشت بچه هامونو به خطر انداختیم. حتی بچه هایی که با رتبه بالایی در کنکور و دانشگاه قبول شدن و ما احساس رضایت می کنیم که به به خدا به من چه بچه باهوشی داده، بازم داریم اشتباه می کنیم. چون بچه ما اگر اینجاست می تونسته اینجا باشه، ما احساس رضایت میکنیم که این اینجاست و بعدم نسبت میدیم به هوشش. خب اگه اینطور باشه بچه میگه من که باهوشم دیگه، باید برای چی تلاش کنم؟ تلاش مال اونایی که هوش ندارن، در حالی که تمام یادگیری منوط به تلاشه. حتی اونی که باهوشه، این پردازش ذهنی که میکنه در یادگیری تلاششه. بعد ما تلاشو به چی معنی کردیم؟ مشق بنویس، مشق بنویس، مشق بنویس، امتحان بده. این تلاشه؟ تلاش علمیه؟ یه مشاهده که من اینقدر سریع از کنارش رد شده بودم این ابعاد رو داره. درسته. حالا ببینیم اون مهارت های دیگه اونا در چه وضعی هم بهش میرسیم. خب اگر سوالی پیش اومده، ببخشید من اصلا حواسم نبود که بله بعضی از نوشته ها رو بخونم. بچه شما ممکنه از شما بخواد که پاسخ پرسش هاشو بدید، ولی ما الان مطرح کردیم، گفتیم که چیزایی که اونا از شما میپرسن چی کار باید بکنیم، چیزایی که شما میپرسید باید چی کار کنیم، یعنی چجوری بپرسیم، چجوری پاسخ بدیم، اینا رو بهش میرسیم. خیلی ممنونم از سوال هاتون. اگر کسی سوال داره دست بلند کنه، من میکروفونشو باز کنم. خب اگر سوالی نیست من ادامه بدم. ویژگی هایی که در گفتگوهای علمیتون باید با بچه ها رعایت کنید: یک، دوستی با اشتباهه. اشتباه ها دوستای ما هستند، کمکمون میکنند برای اینکه بتونیم
اشکالاتمون رو برطرف کنیم.
ما از اشتباه ها چیز یاد میگیریم. اشتباه ها کلاس درس ما هستن. اینو یادمون نره. بنابراین بچه شما نباید از اشتباه کردن بترسه. ببینید یه موقع هستش فرزند شما خطا میکنه، بعد اون خطا رو عمدن و با نقشه قبلی تکرار میکنه، اونجا شما هرچی میخواییم بهش بگید بگید. اما وقتی اشتباه میکنه نباید از اشتباه بترسه، باید ازش درس بگیره. نکته بعدی که باید حتما در ویژگی در گفتگوهای علمیتون بهش توجه کنید اینه که به هیچ عنوان انتقاد نمی کنید. یعنی قدرت پذیرش رو در خودتون بالا ببرید. در زمانی که دارید گفتگوی علمی می کنید به هیچ عنوان انتقاد نمی کنید. اگر می خواهید آموزشم بدید اون زمان زمان مناسبی نیست. بعدن وقتی که اصلا دارید یه کار دیگه ای می کنید با بچه تون در مورد این صحبت کنید که خب حالا یه نفر این کارو بکنه کارش درسته یا نه، چجوری میتونه درستش کنه، اونجا انتقاد رو به صورت غیر مستقیم مطرح میکنید. سوم این که نصیحت نکنید. نصیحت کردن مخصوصا زمانی که فرزندتون یک فعالیت علمی انجام داده و بعد در رابطه با اون فعالیت شما دارید نصیحت میکنید اثر معکوس داره. اما اگر اطلاعات مفیدی رو میخواید بهش بدید در جایی که او احساس نکنه دارید نصیحتش میکنید اشکالی نداره اون اطلاعات رو بدید. بگید مثلا در این مورد این کارا رو هم میشه کرد. راه حل ارائه نکنید. کلیشه نبافید برای فرزندتون. هر وقت اینطوری شد این کارو بکن. هر وقت. ولی اگر قرار شد مثلا ما توی کلاس با بچه‌ها صحبتمون این بود، گفتیم اول سال گفتیم که وقتی که میخواییم تشتا رو پخش کنیم، چون ما تو هر فعالیتی یه تشتایی داریم که توش وسایله، خود گروه ها میان میبرن، خودشون هم میارن میزنن سر جاش. قبلش من در رابطه با محتویات اون تشت توضیح میدم و اگر کسی اون توضیح رو نشنوه نمیتونه درست با اینا کار کنه و کار گروهشون هم خراب میشه، ممکن اصلا اون وسیله دیگه قابل استفاده نباشه یا اون وسایل. چی کار کنیم؟ بچه ها گفتن موقع توضیح گوش میکنیم. موقع توضیح فقط گوش میکنیم. بنابراین اگر موقع توضیح که من دارم میدم کسی حرف بزنه من فوراً سکوت میکنم. دیگه ادامه نمیدم. و بچه ها خودشون بهش میگن آقا داره توضیح میده. توضیح بعد کار. اینجا من ارائه طریق نکردم، بچه ها این طریق رو پیدا کردن که موقع توضیح گوش کنن. نکته بعدی اینه که برای ذهنیت کودک ارزش قائل بشیم، تلاش کنیم که ببینیم او چی فکر میکنه راجع به این موضوع. نخواهیم فورا اطلاعات خودمون رو به رخش بکشیم. ببینید هر چقدر شما امساک کنید، خصاصت به خرج بدید در دادن اطلاعات بهتره. این نکته مهمیه ها. اطلاعات ندید ولی حالا توی اسلاید بعدی من توضیح میدم چجوری ذهنیت بچه ها رو بفهمید. نکته بعدی اینه که براتون مهم باشه که بچه ها روابط و الگوهای حاکم بر طبیعت رو پیدا کنن. وقتی اینا رو پیدا میکنن اولا ویژگی های مشترک رو خیلی راحت پیدا میکنن. مثلا میگه که هر وقت هوا گرم میشه ما تو جاده سراب میبینیم. این پدیده رو به عنوان یک الگو میبینه، یه رابطه ایست بین گرما و هوا و دیدن، یعنی رسیدن نور به چشم ما. این رابطه رو کشف کرده.
اگر علت اون سراب رو هم بتونه بگه که خب یه پلم رفته جلوتر، ولی اگر نگفت رابطه رو پیدا کرده. مثال، من خواهشی که ازتون دارم توجه بفرمید. شما میگید که پسرم اگر قرار بود که تو عقاب باشی دوست داشتی کجا زندگی کنی؟ خوب توجه کنید، چه غذایی بخوری؟ گیاهخوار باشی یا گوشتخوار؟ اگر انتخاب کردی گوشتخوار باشی، آیا جایی که میخوای زندگی کنی با غذات رابطه‌ای داره یا نداره؟ خوب دقت کنید، روابط رو پیدا میکنه، میگه اگر من قرار گوشت بخورم خب چی میخوام بخورم؟ اگر خرگوش قراره بخورم، جوندگان رو قراره بخورم، خب پس من باید یه جایی باشم که از اون بالا نگاه کنم، هر جونده‌ای داره حرکت میکنه بتونم ببینمش برم سراغش، پس بهتره برم بالای کوه زندگی کنم. خوب دقت کنید، یه رابطه پیدا کرد بین محل زندگی و نوع غذا. با چی میخوای شکار کنی؟ خوب شاخ داشته باشی؟ خوب یه منقار دراز داشته باشی؟ خوب چنگال داشته باشی؟ یه رابطه بین ابزار شکار و نوع غذا و حتی وزن غذا. اگر چنگال داشته باشی، چیزایی که میخوای شکار کنی چقدر سنگینیشون باشه که بتونی بلندشون کنی؟ اگر بخوای بلندشون کنی بالت باید چقدر باشه؟ طول بالت زیاد باشه یا کم باشه؟ عنایت میفرمید چی عرض میکنم؟ یعنی یه رابطه بین سنگینی وزنه‌ای که میخواد بلند کنه و طول بالش وجود داره، به این باید توجه کنه. خب حالا اگه بالت بلند بود میتونی تو جنگل زندگی کنی؟ مثلا هر بالت یه متر و نیم بود، جمعش میشد 3 متر، چرا نمیتونستی تو جنگل زندگی کنی؟ ببینید، پدر مادرها میگن آخه ما با بچه‌مون نمیدونیم چی بگیم، نمیدونیم چی بازی کنیم. شما این بازی رو انجام بدید، ببینید بچه‌تون با چه عشقی با شما حرف میزنه. میگه نمیتونم بال بلند داشته باشم تو جنگل، چون میخوره به درخت‌ها، مزلای درخت‌ها نمیتونم پرواز کنم، گیر میکنه. ولی اگه میخوام برم بالای کوه خوبه، با بال بلند بهتر میتونم پرواز کنم برم بالا، حتی با بال بلند مثل کایت میتونم سوار هوا بشم، بدون بال زدن پرواز کنم. داره روابط رو پیدا میکنه. ببینید اصلا تو اون بحث برقراری ارتباط خیلی از پدر مادران معطل اینن که بچهشون یه جمله رو بگه. اصلا جمله مهم نیست، ذهنیتش مهمه. این روابط و الگوهای حاکم بر طبیعت رو که خداوند آفریده خیلی به درد کارتون میخوره، حتی برای خودتون هیجان انگیزه. پسرم میای با هم قدم بزنیم؟ بله قدم میزنیم. حالا میگم پسرم، دخترم هم همینه دیگه، فرق نمی. بیا ببینیم این حیوانا که اینجا زندگی میکنن چرا اینجا رو انتخاب کردن برای زندگی؟ مثلا قورباغه چرا اینجا رو انتخاب کرده؟ بچه شما باید یه رابطه بین محل زندگی قورباغه و آب پیدا کنه. این نمیتونه از آب دور بشه. یه الگویی بر زندگی این حاکمه. او الگو رو پیدا میکنه. وقتی الگو رو پیدا کرد اصلا مهم نیست اسم این قورباغه است یا هر چیز دیگه ای، اصلا اسمش مهم نیست. ممکنه با یه حیوانی برخورد کنه نمیدونه اسم این چیه، براش مهم نیست، او مشاهده گریشو ادامه میده. در حالی که بچه هایی که فکر میکنن علم یعنی دونستن اسم این حیوان، بلافاصله میدوه مامان این حیوانه چیه؟ یعنی من هیچ کارم، علم پیش شماست، شما بگی. اما بچه ای که یاد گرفته تفسیر مشاهدات میکنه، تفسیر اطلاعات میکنه، میگه مامان من یه حیوان پیدا کردم با ناخوناش زمین رو میکند، فکر میکنم که خونش زیر زمینه، زیر خاکه، من حدس میزنم که غذاشم ریشه گیاه ها باشه که توی خاکه، یا دانه میبره توی خاک. مامانش میگه کو؟ کدومو میگی؟ میگه اسمشو نمیدونم ولی اینه. من فهمیدم که این چون زیر خاک زندگی میکنه پوستش یه جوریه، یعنی تونسته مشاهده کنه. خب اگه یادتون باشه جلسه گذشته من راجع به این که چگونه آی پریم ها یا چالش ها میان باورهای ذهنی ما رو به هم میریزن و ما آرامشمون رو از دست میدیم با شما صحبت کردم. ما آرامشمون رو از دست میدیم وقتی به باوری از باورهامون حمله بشه. خب مادر مگه نمیتونه این کارو بکنه؟ مثلا به بچهش میگه که این حیوان چرا این کارو میکنه؟ میگه خب میخواد نفس بکشه. مادر میدونه یه باوری تو ذهن بچهش هستش که هیچ موجود زندهی بدون نفس کشیدن زنده نمیمونه. خب میخواد یه چالش ایجاد کنه که بچهش بیشتر حرف بزنه، بیشتر ذهنیتاشو بریزه بیرون، بیشتر تفکر کنه و یه بار دیگه ریویو کنه اون چه که بلده. بهش میگه که خب حالا نفس نکشه چی میشه مگه؟ ببینید این چالش، حمله کردید شما به یکی از باورهاش. کدوم باور؟ باوری که میگفتش که همه باید نفس بکشن. شما به این حمله کردید، میگید حالا نفس نکشه چی میشه؟ و فرزند شما باید برای شما استدلال کنه. بعد وقتی داره استدلال میکنه همه فایلای ذهنیشو باز میکنه میریزه بیرون، ذهنیتشو میذاره رو میز، شما میبینید. حالا اگه میخواید در مورد اون ذهنیت ها باش حرف بزنید هر چقدر که بخواید میتونید، چون میدونید او چجوری داره فکر میکنه، نه فکر خودتون رو بهش القا کنید. خب روش های نوین تربیت علمی یه ویژگی هایی داره. من این ویژگی ها رو چون تو کلاس خودم اجرا کردم فقط براتون لیست وار میگم. یکیش اینه که باید کاری کنیم که فرزندمون یادگیرنده مادام العمر باشه، نه اینکه بگه من 12 سال تو مدرسه هم، بعد مثلا 4 سال میرم دانشگاه، 6 سال میرم دانشگاه، بعد تموم میشه دیگه، علم آموزی تموم میشه. نه، اون میشه علم آموزی مقطعی، ولی علم آموزی که مادام العمره یعنی من ابزار یافتن علم رو بلدم، همون مهارت ها رو، و من نگرشم اینه که من تا لحظه آخر مثل مرحوم آقای پروفسور حسابی که آخرین عکسی که ایشون تو بیمارستان داره در حال مطالعه است، یعنی یه لحظه از یاد گرفتن غافل نشده. و خیلی های دیگه، علمای بزرگی ما داشتیم که اینها تا لحظه آخر عمرشون می آموختن. فرزند ما یکی از ویژگی هایی که باید پیدا کنه اینه که یادگیرنده مادام العمر بشه، و شما در این زمینه خیلی نقش دارید با این ترتیبی که داریم با هم پیش میریم. نکته بعدی، قرار بچه های با تولید کننده علم باشن نه مصرف کننده، وابسته نباشن، مستقلن علم به دست بیارن. ممکنه همه علما رو نتونن خودشون تولید کنن، اما باید حداقل در هر ماه یه علمی رو خودش به وجود بیاره. مثال
من آزمایش کردم فهمیدم برای ثبت کردن عدس باید اینقدر آب در دمای اینقدر 3 روز ادامه پیدا کنه. این علمی است که او تولید کرده. اصلا مهم نیستش که علم چی هستا، ولی علم آگاهی اطلاعات او به وجودش آورده. چیکار کرده؟ عدس رو گذاشته روی چیز خیس، مقدار رطوبت رو اندازه گرفته، مقدار دما رو اندازه گرفته، زمان رو در نظر گرفته، یک قانون پیدا کرده. میگه اگر عدس رو حتی یه مقدار پیشرفته تر بشه، نوع عدس هم تعیین میکنه. مثلا میگه عدس کشت مثلا فرض کنید که ورامین، نه هر عدس، 3 روز باید در دمای انقدر و در رطوبت انقدر قرار بگیره تا جوونه بزنه، مثلا میگم، یا 2 روز. علمشو او به دست آورده. ای داده بیداد، ما تا حالا فکر میکنیم علمو فقط مریخیا میتونن تولید کنن. نه خیر، فرزند شما تولید کننده علم میتونه باشه، همونطور که میتونه مخترع باشه. فرزندان شما باید با انگیزش درونی خودشون علم بیاموزن، نه به خاطر محرک های بیرون از وجودشون. چون ما اینو خیلی توضیح دادیم، دیگه بیش از این من وقت نمیذارم. فرزندان شما باید ذهنشون درگیر یه سری مسائل باشه. گفتیم برای یافتن مسائل خودشون، برای پاسخ مسائل خودشون فعالیت میکنن، باید همیشه درگیر باشن و این درگیری رو بخشیشو شما ایجاد میکنید، نه منفعل باشن. منفعل یعنی فعل پذیر، یعنی وایس دیگران یه چیزی رو به دست بیارن بعد بیان به این بگن و این حفظ کنه، اینا منفعلن. اکثریت دانش آموزای مدارس متاسفانه حالت انفعالی دارن. بچه های دبستان رو همونطوری که قبلا خدمتتون عرض کردیم در سیر تحول عقلی که آقای جان پیاژه مرحله بندی کرده، بچه های دبستانی تا قبل از پیدا کردن تفکر انتزاعی و سوری تفکر عینی دارن. بنابراین هر آن چرا که میخوان راجبش فکر کنن، بهتر اینه که حسش کنن. عینی شدن به این معناست، نه فقط ببینن، با حواس پنجگانه شون بتونن با او ارتباط برقرار کنن. بله، مفاهیم انتزاعی 12 سالگی به بعد یا حتی 13 سالگی به بعد. پس بنابراین تا آخر کلاس ششم فرزندان شما آمادگی تفکر سوری یا انتزاعی رو ندارن، عینی باید باشون کار کنیم. ما توی کلاس این کار رو میکنیم، یعنی من هر چی رو بگم باید بچه ها ببینن یا باهاش کار کنن. هر چی، به جای اینکه رویکرد انتقالی داشته باشیم که معلومات از ذهن ما منتقل بشه به ذهن بچه ها، رویکرد اکتشافی داشته باشیم. یعنی بچه ها، ما مقدماتی رو فراهم میکنیم، اونا کشف میکنند. این کشف فوق‌العاده لذت بخشه. اصلا شما نمیدونید بچه ها چقدر لذت میبرند. چون من میپرسم ازشون، احساساتشون رو میگن. شما هر موقع گفتید آها فهمیدم، دیدید چقدر در درونتون هیجانه. خب، و هفتمین ویژگی، فرایند محوری به جای محصول محوری باید حاکم باشه در کاراتون. اصلا کاری نداشته باشید که بچه‌تون بالاخره جواب درست رو پیدا کرد یا نه. پیدا کرد باش، پیدا نکرد مهم نیست، مهم اینه که در این فرایند بچه‌تون داره رشد میکنه، ولی محصولو که بهش میدید توقف ایجاد میشه. نه دیگه مغزش کار میکنه، نه دستش کار میکنه، نه انگیزه ای برای حرکت داره. و
ولی تو زمانی که تو این فراینده داره فعالیت میکنه، انگیزه منده و داره پیشرفت میکنه، از مهارت‌ها استفاده میکنه، دائما تجربه های جدید پیدا میکنه و داره دائما تعالی پیدا میکنه. اصلا نگهش داری تو همین مرحله، هرچی دیرتر به پاسخ برسه بهتره. و هشتمی آخریش، این دیگه تو کلاس ما اجرا میشه، گروه گرایی نه فرد گرایی، که من معتقدم فرزند شما با شما که داره فعالیت میکنه داره کار گروهی میکنه و ما توی کلاس که دائما بچه ها با گروهشون کار میکنن. خب قسمت بعدی رو شروع نمی کنیم، ولی رسیدیم به همون قولی که من دادم در مقابل سوالات بچه ها چگونه پاسخ بدیم تا اونا رشد کنن. یکی از اصلی ترین قسمت های بحث ما خواهد بود که انشالله جلسه آینده بهش می پردازیم. حدود 2-3 دقیقه وقت داریم، ضمن این که ما یک کمی به خاطر این که به اصطلاح بحث اسکای روم این جلسه رو تنظیم کنیم دیرتر شروع کردیم، اگر موافق هستی، شما موافقین، یه چند تا سوال جواب بدیم ببینیم کیا سوال دارن و من دیگه اگر اجازه بدید اسلایدار رو ببندم و بریم سراغ مدعوین محترممون ببینیم که کیا سوال دارن. بفرمایید اگه کسی سوال داره دستشو بیاره بالا. وس هستی؟ پیام رو شما پاک کردی؟ آها هستش. آها نوشتن خانم شاد که پس برای اینکه فرزندان مشاهده‌گری داشته باشیم ابتدا خودمون باید پرسشگر خوبی باشیم. خواهیم که مسلمه، بله. ولی ابتدا اگر این نشه اون نشه اون نمیشه نیستا. یعنی شما میتونید بدون اینکه پرسشگرم باشید سوال کننده خوبی باشید از فرزندتون. ولی حالا اگر یاد بگیرید چه بهتر. با سیستم غلط آموزشی مدرسه چه باید کرد؟ معلمی که از دانش آموز انتظار حفظ مطالب رو داره. ببینید ما در مقابل آسیب هایی که مدارس میزنن توصیه‌مون به اولیا اینه که شما اصل موضوع رو با بچه پیش برید و بچه لذت ببره از یاد گرفتنش، بعد بگید خب حالا اگر اینو بخوای برای یکی بگی چه جوری میگی؟ اصلا کاری به معلم نداریم. فرض کن الان تو میخوای کنفرانس بدی، فرض کن پسرخالت اومده اینجا میخوای بهش درس بدی، چه جوری بهش میگی؟ همون مهارت برقراری ارتباط رو به کار میگیری. حالا میشه یه توضیحی به من بدی؟ چون بچه ها کلاس ششم میخوان برن مدرسه دیگه یا باید امتحان نهایی بدن، بعضی از مدارس از من سوال میکنن، میگم که شما در کنار روش صحیح تربیت علمی میتونید به بچه ها بگید بچه ها یه تمرینایی هم در کنار این کار انجام میدیم برای اینکه این مطالب تو ذهنمون بمونه که اگر یه موقعی جایی خواستیم رو کاغذ بیاریم به دیگران تحویل بدیم تو این زمینه ضعف نداشته باشیم. ما لذتمون از یاد گرفتن این بردیم، خوبم یاد گرفتیم. حالا یه جوری من یه کاغذ بهتون میدم، یه پولیکوپی میدم، همینجا شما الان هر آنچه که فهمیدید رو روی این بنویسید و به دیگران منتقل کنید. این خودش نشون میده که تا چه حد روی موضوع مسلط شدین و این کارو بکنید و نه اسمشو امتحان بذارید نه بچه ها رو بترسونید. به هیچ عنوان نسبت به مسائل علمی استرس به بچه ها وارد نکنید. نگید بعدن اگه بلد نباشی علم میشه بل میشه فلان مدرسه تو رو قبول نمیکنه، جهنم که قبول نمیکنن. مهم اینه که فرزند شما لذت ببره از یاد گرفتن. وقتی یاد گرفتش هر کس میخواد ازش سوال کنه بکنه. اگه مدرسه ای هم دنبال حفظ کردنه همون بهتر که بچه‌تون اونجا قبول نشه. حفظی به درد بچه‌تون نمیخوره. خب بله اینو که جواب دادیم. بله خب، آها خانم شاد سوالشون رو، بله من میکروفونتون رو من نمیتونم باز کنم الان، میشه؟ آها خانم شاد بپرس. سلام،
شبتون بخیر. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین آقای عمرانی. من توی گروه کودک ارزشمند یه سوالی مطرح شد، فکر میکردم این جلسه میام حضوری میبینم اتون و سوالمو میپرسم، بنابراین اونجا دیگه من توقف کردم. در مورد تکالیف بچه ها بود که مادری سوال کرده بودن که بچه‌ها مشق نمی‌نویسن، شما گفته بودین و منم بازخورد خودم و نسبت صحبت‌های شما گفتم که من کارهای شما رو انجام دادم و پسرم خیلی مشتاق شده خودش بنوشتن، سپردم به معلم، ولی گاهی اوقات معلمش جریمش می‌کنه، حالا نه به شکل خیلی بد، ولی مثلا میگه پارسا یه چند کلمه بیشتر بنویس از بچه‌های دیگه، ولی اینو نه کردیم. اینجا باید چه کار انجام بدیم که هم اون کارهای معلم سر جای خودش باشه؟ من می‌خوام یعنی به معلمشون یه توضیحی بدم که چه کار انجام بدن.
ببینید، شما باید انگشت بذارید روی نقاط مشترک، یعنی برید پیش معلم و بهش بگید هم شما میخواید بچه ما پیشرفت کنه هم ما میخواید. وقتی شما این جملاتو میگید او رو با خودتون همسو میکنید، یعنی میرسه به این نتیجه که ایشون نیومده به من اعتراض کنه، نیومده با من دعوا کنه، نیومده از من انتقاد کنه، اومده در یک هدف مشترک با من همکاری کنه. انگشت روی نقاط مشترک بذارید. من مطمئنم که شما دلتون میخواد که بچه من بهتر یاد بگیره، منم همینو میخوام. هی اینا رو بگید و بعد بگید که حالا اون چه که من باید به اطلاع شما برسونم اینه که فرزند من وقتی که احساس کنه که مورد ظلم واقع شده یا در موردش منصفانه قضاوت نشده، حرفایی که معلم زده بهش حقش نبوده و نباید بهش میگفته، مثلا بقیه بچه‌ها اینقدر نوشتن معلم به من داره اضافه تر میگه، این حق من نیست، با این تصور اصلا یاد نمیگیره و موضع گیری میکنه. بهتر اینه که روش دیگری رو برای پیشرفت بچه من انتخاب کنید.
و ولی اگر که پسر من اینجا متوجه شده که گاهی اوقات خودش وقتی خانمشون بیشتر بهش درس میده، مثلا دو بار میگه از روی این که بشقت بنویس، خودش احساس بهتری داره، میگه مامان بیشتر دارم یاد میگیرم، اینجا زیاد آسیبزا نیست؟
نه اگه خودش دوست داشته باشه اصلا ما مشکلی نداریم، ما با اون جریمه آسیبزا مشکل داریم. اصلا هر کاری رو فرزند شما هر کاری رو با انگیزه درونی خودش انجام بده توش پیشرفت میکنه. ما مشکلمون اونجایی است که محرک خارج از وجود فرزند شماست، اونجا ما مشکل پیدا میکنیم.
خیلی ممنون، خیلی استفاده میکنم.
موفق باشی، خدا نگهدارت. خب خانم عبداللهی پرسیدن که حفظ کردنش سوره ها و شعر ها استاد ضروریه در اکثر مدارس، این رو چه کنیم؟ ببینید هر کاری زوریش، اصلا مهم نیست محتوا چی باشه، زوریش بده. اگه معلم ارزه نداره در بچه ها انگیزه ایجاد کنه یا نمیتونه ارائه شادی داشته باشه در رابطه با طرح درساش، این مشکل مدرسه و معلمه. اگر میخواد به زور بگه چون من معلمم به تو میگم باید اینو حفظ کنی، اون حفظ کردن برای بچه ها از کوفت زهر مار بدتره. دیگه از این بهتر نمیتونستم توضیح بدم، درست شد؟ شما خواهشن همکاری نکنید در کار اجباری. انشاءالله که موفق باشید. خب زمانمون تموم شده، امیدوار هستم مطالبی که عرض کردم براتون مفید فایده باشه و همه شما رو خواهش میکنم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.